آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما.
من هم سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان عزیز، امیدوارم ادامه روز خوبی داشته باشید.
آقا بیننده نداریم ما.
من فکرم تو تلویزیون دارم حرف
میزنم. آره دیگه، شما همیشه بزرگان وقتی در تلویزیون صحبت میکنن بیشتر عادت دارن میگن بینندگان عزیز توجه شما را جلب میکنیم، ولی شما ما الان شنونده داریم و سوالهای بسیار زیادی هم در این رابطه ما رسیده.
ببخشید،
اختیار دارین، خواهش میکنم. آقا قبل از اینکه وارد مقوله سوالات بشیم، امیر شاه میرزایی یک سری آمار برای من فرستاده که من این آمارها رو دلم میخواد برای شما بخونم. یکی از این آمارها خیلی جالب بود برای من در ارتباط با میانگین سنی که افراد میان به سوئد، ایرانیانی که میان، مثلا از بین نزدیک به 2500 نفر، الان اینجا آوردم، بله نوشته 90% پناهجویان ایرانی در سوئد جوان هستند. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی اداره مهاجرت سوئد، ایرانیانی که از ابتدای سال 2019 تا 1 سپتامبر به عنوان پناهجو در سیستم اداره مهاجرت در سوئد هستند، عمدتا جوان بودند. بر اساس این آمار از 3259 نفر ایرانی متقاضی پناهندگی، تنها 115 تن بالای 60 سال سن داشتند، 203 تن بین 45 تا 59 سال و بقیه هم که زیر 45 که جوان حساب میشن. این آمار تنها مربوط به سوئد است و چنانچه این آمار را در سطح اروپا و یا جهان در نظر داشته باشیم، بیانگر موضوعی فاجعه بار برای دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. خروج نیروهای جوان و تحصیل کرده از ایران بیشتر از تحریم‌های جهانی علیه ایران میتواند به کشور در آینده ضربه بزند. یه توضیحی در این رابطه بدین که ببینیم اصلا چرا این گونه هست.
خب این خیلی میتونه آمار دقیقی باشه، چون مشاهده عینی ما هم همینو بیان میکنه. یعنی چیزی که ما روزانه مشاهده میکنیم، چه در ترکیه چه در کشورهای اروپایی، تعداد پناهجویان ایرانی که تماس میگیرن اکثرا سنین جوونی دارن، یعنی زوجه جوونی هستن، کلن میان برای پناهندگی همشون زیر 40 سال، و 40 سال دیگه بالاتر کمتر هست، همش زیر 40-45 به پایین توی این رده سنی هستن. بیشتر بچه های کوچیکی دارن معمولا. مثلا خب الان میگن که شرط ایران خیلی اسفباره از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر عدم وجود آزادی های فردی در ایران و شرط ناهنجار اجتماعی که وجود داره. به هر حال این سنین از ایرانیان هم به خاطر موقعیت خودشون، هم به خاطر اینکه موقعیت بچه هاشون و هم خطری که بالاخره میبینن در آینده ایران بیان پناهنده میشن، راستش همش توی این مایه است. یعنی ترس از یک آینده بسیار تیره و تاری که مثلا ایران در آینده داره، یعنی به خاطر این موضوع هست.
به اضافه اینکه ایران کشور جوانیه، خب تعداد جواناش بسیار زیاد هستن و خب طبیعتاً با توجه به اینکه آینده مناسبی رو در کشور تصور نمی‌کنن، ترجیح میدن که از کشور خارج بشن، سختی رو تحمل بکنن، هزار یک سختی‌های مختلف رو در راه تجربه بکنن و در نهایت وقتی خودشونو به اروپا میرسونن یه جایی مستقرشن و بتونن حداقل یه زندگی به نسبت آرومی رو برای خودشون بدون دغدغه راه اندازی کنن. این دیگه حداقلشه. حالا خیلی آرمان‌های بزرگتری هم داره.
برای مردم خیلی توقعشون از زندگی بالا است. یعنی توقع اینه که مثلا امنیت داشته باشن، آسایش داشته باشن، شغل مناسب داشته باشن.
حقشونه، توقع بالایی نیست، این حق طبیعیشونه.
دقیقاً، من منظور همینه که بخوام بگم که این حق طبیعی ایناست که بالاخره توقع مردم از نوع زندگی الان بالا است. ایران در یک جغرافیای قرار نداره که مثلا دنیای خارج از خودش رو نمیتونه ببینه. ایران در یک شرایط جغرافیایی قرار داره که دنیای بیرون خودشو قشنگ میبینه، دنیا دنیای ارتباط جمعی هست، هر اتفاقی توی گوشه و گوشه و گوشه اروپا میفته توی ایران هم مردم میبینن و سطح توقعی مردم توی ایران برای تحصیل بالاست، برای شغل بالاست، برای زندگی آرامتر بالاست. به هر حال اینا مجموع مسائلی هستند که خیلی از کسانی رو وادار میکنه که مثلا جامعه رو ترک بکنن، بیان یه زندگی دیگه، یه جای دیگه، یه دنیا بکنن، به خاطر امنیت و به خاطر آسایش بیشتر هست. و به نظر من خود شما حق طبیعی مردم هست یه جایی باشن که
آرامش باشن،
احساس آرامش بکنن،
بچه‌شون
صبح میاد میره مدرسه و برمیگرده، میره خرید و برمیگرده، احساس امنیت بکنن، احساس آرامش بکنن و الان نمیکنن.
توی آمارها وقتی داشتم میخوندم، تهران از لیست شهرهای امن جهان خط خورد و در این حال توکیو با این همه جمعیتی، یعنی بیش از جمعیت ایران، جزو سومین شهر، یعنی جزو سه شهر برتر امن دنیا هست. خب این تفاوت دوتا در واقع مدیریت رو نشون میده که در ایران چیزی به اسم مدیریت وجود نداره، ولی در این حال در یک کشور ژاپن با بدون نفت، بدون هیچ گونه امکانات معدنی و خدادادی به قول معروف، ما گازوئیل و نفت و نمیدونم اورانیوم و چوب و انواع و اقسام مواد معدنی و اینها رو در ایران داریم ولی مدیریت نداریم. اونها هیچ کدوم اینها رو ندارن ولی مدیریت دارن و حرف اول تکنولوژی رو هم واقعا در سطح جهان میزنن. بریم اگه موافق باشین شروع بکنیم سوالها رو از شما بپرسیم.
اوکی.
قبل از هر چیزی که مادری دیروز با من تماس گرفتن، گفتن که ما خیلی از دوستامون که میان فرزندانشون رو ببینن با ویزاهای بلند مدت چند ماهه میان و مثلا یه ویزای یک ماهه میگیرن میان و بعد اینجا تمدید میکنن، مثلا اکستند میکنن ویزاشون رو و بعد بیمه ندارن و احیانا به لحاظ درمانی دچار مشکل میشن. چون من این تجربه مشابه رو داشتم، گفتم که بد نیست راجع به این قضیه هم یه کوتاه صحبت بکنم برای جوانانی که پدر مادرشون میان اینجا. ما هم وقتی این اتفاق افتاد، پدر خانم من اومد، ما البته خیلی اصرار کردیم که ویزاشون رو تمدید بکنیم، مدت بیشتری پیش ما بمونن، ولی ایشون خودشون نخواستن بمونن و گفتن که میرن و سال آینده، حالا در سالهای بعدی دوباره برمیگردن. ولی خیلی ها هستن که دل حاضر نمیشن بکنن و میخوان بمونن یکی دو ماهی بیشتر و اداره مهاجرت هم ویزا رو تمدید میکنه با توجه به اینکه زمانی که ویزا رو گرفتن برای مدت محدودی بیمه دارن، اون زمانی که اضافه میشه به ویزاشون توسط اداره مهاجرت دیگه بیمه ندارن و اگر خدای نکرده دچار مشکل بیماری، دوایی، دکتری، چیزی لازم داشته باشن، بیمه وجود نداره. دو تا راه دارن. یکی این که شرکت‌های بیمه همینجا در سوئد هستن که وقتی ویزا رو شما و بیمه قبلیتون رو در واقع ارائه بدید، ویزاتون رو هم بهشون نشون بدید، براتون بر اساس سنتون، بر اساس در واقع مدت زمانی که اینجا میمونین، بهتون قیمت میدن و بیمه‌تون میکنن. یکی دیگرش هم این هست که همون دفاتر بیمه‌ای که اطراف سفارت ایران هم زیاد هست در تهران، همونجا بیمه میکنن. کافیه که بستگان یا خودتون یه تماسی باهاشون بگیرین و بخواین بر روی شماره ویزا که براتون بیمه قبلی رو صادر کردن ادامه بدن بیمه‌تون رو و بیمه‌تون رو بلند مدت‌تر کنن و مبلغشون رو شما پرداخت بکنین. اینجوری دیگه اگر خدای نکرده درگیر مسائل درمانی هم بشید، مشکلتون حل میشه. حالا اگر که شما توضیح اضافه تری در این رابطه تکمیلی یا اگر اشتباهی من میکنم اصلاح هم بفرمایید.
نه خیلی خوبه. این موضوع یه همیشه گرفتاری هایی برای کسانی که میان اینجا و این شرایط رو نمیبینن. من خودم بارها و بارها دیدم اینو. پدر یا مادر مثلا سال خورده اومده اینجا، شب مریض شده، بردنش توی بیمارستان استرا، فقط اینکه اون شب توی اونجا روی یه تختی بوده مورد معاینه قرار گرفته، فردا هم که آزادش کردن 1800 کرون بابتش پرداخت کردن.
بله.
خب این اگر بیمه بود خب این شرایط رو نداشت، و اگر مثلا 10 روز یه پدر مادر سالخورده ای مثلا اونجا باشن کلی هزینه میذاره تو دسته مثلا بچه هاشون فرزندانشون. این کاریه که تو ایران میتونن بر حال همون بیمه رو مثلا بیشتر بکنن و بخیال راحت تری بیان و برن. اینجا همین شرایطی که تو شما گفتی کاملا فراهم هست، میتونن برن و خودشون رو بیمه بکنن اگر زمانی که بیشتر میخوان بمونن.
خب یک سوال رسیده، نوشتن سلام وقتتون بخیر، ممنون از برنامه های خوبتون، یه سوال داشتم از خدمتتون، ممنون میشم از آقای اسدی واسم بپرسید یا اگه خودتون بتونید جوابشو بگید. میگه فکر میکنن شنوندگان ما هم کارشناس شدیم، ولی ما اصلا نه بلدیم نه ادعاشو داریم. من و خانومم میخواستیم بیایم سوئد، منتها من خودم میخوام قاچاقی بیام و خانومم رو با ویزای ایتالیا بفرستم. آیا اگه من قاچاقی بیام و درخواست پناهندگی بیام و کیس از طرف خودم باشه خانومم رفع دابلین میشه یا نه؟ ممنون میشم که جواب بدین.
خودش به هر کسی، هر کدوم از اینا برای اول میان اینجا درخواست پناهندگی میکنن و زمانی که اینجا ثبت نام میشه اگر نفر دومی هم میاد قطعا باید اون شرایط دابلین رو باید رعایت بکنه. این به این معنا نیست چون همسرش اومده اینجا درخواست پناهندگی کرده و هنوزم اجازه اقامت نگرفته، اون اگر اجازه اقامت میگرفت دیگه همسرش قرار لازم نبود حتی اون 6 ماه هم صبر بکنه. ولی اگر اون هنوز اقامت نگرفته و همسرش با ویزای مثلا کشور دیگه از اتحادیه اروپا یا حوزه شنگن میاد، حتما باید اون شرایط رو پر کنه. اگر نم اداره مهاجرت میتونه هم تصمیم بگیره هر دوشون رو برگردنه به اون کشور، هم تصمیم بگیره هر دوشون رو اینجا براشون پرونده تشکیل بده. یعنی موارد اینجوری زیاد هم در آلمان من دیدم هم در سوئد. بنابراین چیزی که اینا رو واکسینه میکنه در مقابل مثلا بازگشت به کشور دیگه یا شامل قانون دوبلین بشن اینه که هر کدوم سر جای خودشون این مقررات رو باید دقیق رعایت بکنن.
از اونجایی که این روزها موضوع ورزش و مسابقه ندادن در مقابل تیم‌های اسرائیلی و اینها در ایران بابه و داغه و بحث این دوست ما آقای علی هم هست که آمده و در واقع مدال قهرمانی رو از دست داده و خیلی هم عصبانی و ناراحت از این موضوع، یک فوتبالیستی به ما پیغام دادن که من فوتبالیستم، سابقه حضور در لیگ برتر ایران رو هم دارم، آیا از این راه میتونم بیام سوئد؟
فقط به خاطر اینکه فوتبالیست هست نمیتونه مثلا ادعاب کنه، ولی اگر یه دلایلی بیاره بگه من بالاخره با برخوردها و رفتارای مثلا زیاد غیر انسانی روبرو شدم یا مسئولین یا به حال کنترل کردن یا تنبیه کردن یا مثلا خیلی مورد اذیت و آزار قرارش دادن و محدودیتای مثلا برش ایجاد کردن توی سفر به خارج، توی داخل ایران، توی بازی، توی برخورد و خیلی مسائل دیگه باید بگه، فقط نه به خاطر اینکه بگه چون من فوتبالیستم میتونم اینجا درخواست پناهندگی بکنم. همین خبرنگاری که با ظریف اومده و در سوئد درخواست پناهندگی کرده، خب چیزی نداشته به طور واقعی یعنی برای گفتن، از قبلم نه تحت تعقیب بوده هیچی، خبرنگار وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده، خبرنگار ارشد بوده، خبرنگاری بوده که قابل اعتماد او نبوده، ولی میاد اینجا درخواست پناهندگی میکنه. بعدشم چیزی که خیلی 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 من میخواستم یه بعد در موردش بگم اینکه خب اداره مهاجرت خیلی قشنگ جوابش داده، استکومنیان سوال کردن و اینا خیلی جواب دادن. قبل از اینکه اینا این جواب بدن اینو دیده بودم، گفتم چه صوتی بزرگی داره خودش میده. یعنی خودش میگه من اومدم اینجا به هم خبر دادن ریختن توی مغازم و ال و بل و از این چیزا، نمیدم خانم رو ماسکر اخراج کردن، بچه ما از مدرسه بیرون کردن از این چیزا. بابا جون شما کارمند وزارت خارجه اینقدر خبرنگار مهمی هستی، با رئیس امور خارجه جمهوری اسلامی اومدی تو سوئد، این همه محافظ فلان این هم داره، میدونن این هم میدونن که تو اومدی اینجا، میدونن خود اونا فرستادن. بعد الان میگه مثلا ریختن اونجا دنبال تو میگردن، یعنی خبر ندارن،
خبر ندارن که
خود اداره مهاجرت عیناً دست گذاشته روی این. بعدش هم گفتن خب اگه این میتونه اجازه اقامت بگیره با این وجود، میگه اگر هم اجازه اقامت بگیره فقط به واسطه جنجالی که به دنبال خودش درست کرده میتونه بگیره. دقیقا میتونه بگیره، الان که دیگه برگرده خب خطریه، ولی میخوام بگم که قبلش چیزی نداشته واقعا. ولی خوب کاری کرده، بالاخره همین هم کلی ضربه میزنه به جمهوری اسلامی، کلی اون جمهوری اسلامی رو از نظر مثلا
اعتباری خراب میکنه،
پرستیژ بین المللی رو خراب میکنه. توی همین سوئد خیلی منعکس شد، خبرنگار باهاش اومده اینجا درخواست پناهندگی کرده و برنگشته. از این بابت خب خیلی از این آدما، از فوتبالیست و ورزشکار و کشتیگیر و این سالها ما شاهدش بودیم، اومدن به همین خاطر، بخاطر اینکه یکی از اینا بود که اومده بود مثلا دست داده بود توی بازی با دختر، فقط به خاطر این اخراجش کردن از بازی. بعدش هم اومد درخواست پناهندگی کرد توی درمر، من فکر کنم 5 سال پیش بود، فقط به خاطر این تنبیه کردن.
از این دست ورزشکارا هنرمندا خیلی داشتیم که به خاطر همین ماجراها خب دیگه کندن از ایران و اومدن بیرون. سوال بعدی، جناب اسدی درود بر شما، وقتتون بخیر. من اسم ببرم ها، ترجیحاً اسم رو نگیم. من پناهنده سیاسی کرد در یو این هستم در ترکیه، مدت 5 سال با زن و بچه‌ام در ترکیه هستم. متاسفانه سازمان ملل پرونده ما رو بسته و به اداره مهاجرت ترکیه تحویل داده که اونها هم جوابی به ما نمیدن. یو این با این اوصاف، من اگر بیام سوئد بیام و بگم در سازمان ملل ترکیه بودم، آیا پرونده من رو که در یو این بوده رو بررسی میکنن و مصاحبه من رو چک میکنن یا نه؟ و آیا من میتونم قبل از مصاحبه در سوئد کار پیدا کنم و کار کنم و پول برای زن و بچه‌م توی ترکیه بفرستم؟ و سوال آخر این که چند وقته مصاحبه میشم و چقدر طول میکشه تا الحاق خانواده بگیرم و زن و بچه‌م رو از ترکیه بیارم پیش خودم؟ ممنون میشم جواب بدید.
خب این دوستمون میتونه بیاد اینجا درخواست پناهندگی بکنه، ولی درخواست پناهندگیش در ترکیه حتی اگر پذیرش سازمان ملل هم داشت، یا الان پذیرش اداره مهاجرت دولت ترکیه را هم داشته باشه، هیچ تأثیری در اقامت امروزش در سوئد نمیذاره. یعنی این علی رغم مصاحبه که با یو ان کرده و قبولم شده، ولی به کشور دیگه به طور قانونی فرستاده نشده، هر زمان بیاد اینجا مثل هر پناهنده دیگه برش تشکیل پرونده میدن و باش مصاحبه میکنن، و اگر دلایلش واجد شرط پناهندگی باشه بهش پناهندگی میدن، و وقتی هم ثبت نام بکنه اینجا، از روزی که ثبت نام بکنه به شرطی که مدارک هویتش کافی باشه، میتونه اجازه کار دریافت بکنه و کار بکنه و پول هم بفرسته برای زن و بچهش در ترکیه. اینکه همه این کارو میکنن و مگر اینکه بدشانسی بیاره کاری پیدا نکنه. ولی خب همه پناهجویان که من میبینم اکثرا دارن کار میکنن، علب ممکنه کارشون خیلی کار استاندارد و درآمد بالایی نباشه، ولی اکثرا پناهجویان کار میکنن و اونم مثل هر پناهجوی دیگه زمانی که درخواست پناهندگی بکنه تو سوئد میتونه کار پیدا بکنه و کمک بکنه به زن و بچهش. اینکه چند سال طول میکشه تا اقامت بگیره، خب تا خودش اجازه اقامت نگیره اینا رو نمیتونه بیاره، مگر اینکه از راهی که خودش اومده بعدن اینا بیان، اگر نه باید خودش اول اقامت بگیره بعد اقدام بکنه بیره. ممکنه
به اضافه اینکه مدت مصاحبه هم مشخص نیست از وقتی خودش رو معرفی میکنه تا زمانی که بهش مصاحبه بدن چقدر زمان باشه.
دقیقا من میتونم بگم مثلا تخمینا 2 سال ممکنه طول بکشه. حالا در 6 ماه اول یه مصاحبه میشه و جواب میگیره و این و بررسی پرونده، اگه شکایت بکنه میره برای 1.5 سال 15 ماه دیگه. بنابراین 2 سال طول میکشه تازه طرف بدون اجازه اقامت اینجا رو دریافت میکنه یا نه. یعنی باید اینو در نظر بگیره که ممکنه اون در اجازه اقامت دریافت نکنه توی 2 سال اخیر و به درازا بکشه. باید برای این هم فکری برای زن و بچهش هم بکنه. یعنی باید این دوراندیشی رو داشته باشه. فردا حضرت مشکل به وجود میاد توی این فاصله که مثلا بین خودش و خانوادش اونم در ترکیه میفته.
سوال بعدی این که نوشتن جناب اسدی، به مدت 4 سال است در ترکیه هستم، از دیرباز به خاطر اینکه خانواده میخواستن منو به قتل برسونن فرار رو به تهران فرار کردم. فردی خدا خیرش بده کار و جای خواب به من داد، باز هم خانواده پیدام کردن. 17 سالمه، این بار با هزینه خودش منو برد کردستان و فرستادم ترکیه. زیر نظر UN بودم، باز در ترکیه از این شهر به اون شهر، چون دوباره خانواده و این دفعه اطلاعات دنبالم بودن. آخه تو ایران اطلاعات خانواده رو وادار کرده بودن که منو پیدا بکنن. خیلی شرایط بدی دارم، حالا نه پول برای خرجی دارم نه آرامش و از شرایط سختی که دارم شبها نمیتونم راحت بخوابم. تنها برادرم حمایت میکنه. بگین من چه کار کنم، کجا برم، از کی و از کجا کمک بگیرم. خسته شدم به خدا، دیگه افسردگی پیدا کردم، جرئت ندارم به طرف ایران بروم. به خدا اگر دست خانواده یا فامیلمان منو ببینن سرم را از بدنم جدا میکنن، چون از داعش بیرحمتر شدن. خودم تعجب میکنم چرا گوش به حرف مردم و اطلاعات میدهند. خلاصه کمکم کنید، راهی پیش پایم بگذارید. اگر پول داشتم به قاچاقچی میدادم منو بیاره بیرون از ترکیه. آقای اسدی التماس میکنم کمکم کنید. آدم ناراحت میشه. حالا به هر حال ما که نمیدونیم که موضوع چیه، که هم اطلاعات دنبالش، هم خانوادهش دنبالشن، اصلا مرد خانوم کی هست خیلی واضح نیست. ولی اینی که افسردگی میگیرن، این همه سختی رو تحمل میکنن،
که زیر سن قانونی هم هست،
زیر سن قانونی هم هستن تو این سن،
یعنی کودک محسوب میشه. حالا دختر هست یا پسر هست من هنوز نمیدونم، ولی من حتما با این تماس میگیرم اگه بتونم.
اگر صدای ما رو میشنون، یعنی بعد از اینکه برنامه رو گذاشتیم احتمالاً،
و اگر واقعا میتونه تماس بگیره که ما یه ذره بیشتر از جزئیاتش و مسائلش با خبر باشیم، شاید معرفیش کنیم به واحد فدراسیون توی ترکیه. به هر حال از نزدیک بتونن کمک از دستشون برمیا مثلا بهش بکنن. فکر کنم این تنها راهیه که میشه، مثلا یا به هر حال وصلش کنیم به سری آدمایی که میتونن کمکش کنن، که ما این آدما رو توی ترکیه داریم.
سوال بعدی نوشتن سلام و وقت بخیر جناب آقای اسدی، بنده برادرم همراه خانم و 2 تا بچه‌اش 6 ماه پیش با ویزای توریستی اسپانیا آمدن سوئد و الان سیاه زندگی میکنند. منتظرن 6 ماه بگذره و خودشون رو تحویل بدن و دلیل هم دارن. سوال اول اینکه آیا آنها بعد از 6 ماه به کشور اسپانیا برگردانده میشن یا نه، و چی بگن و چیکار کنن که برگردانده نشوند. سوال دوم، جواب این سوالات را چی بدن؟ چرا آمدین سوئد و این مدت کجا و چگونه زندگی کردید؟ سوال سوم، آنها بلافاصله که به اسپانیا رسیدن فرداش بلیط هواپیما گرفتند و آمدن سوئد. آیا می توانند بگویند که بعد از 10 روز آمدیم سوئد استعلام نمی کنند؟ پروازهای داخل اروپا آیا نشان نمیده که آنها بلافاصله آمدن سوئد؟ این سوالات این دوست است. خیلی سوال طولانیه با اینکه کوتاه.
نه خودش اشاره میکنه که میخوان 6 ماه بمونن. آیا بعد دوباره سوال میکنه که آیا اینا رو برمیگردونن به اسپانیا؟ خب اون 6 ماه به خاطر همینه که برنگردونن. بله بعد اون 6 ماه کاملا اون 6 ماه از روزی شروع میشه که اعتبار ویزای اسپانیاشون تموم میشه. یعنی اینو باید بدونن. اگه نه
اعتبار شینگنشون، اعتبار ویزای شینگنشون، حالا مال هر جا که هست.
آره دقیقاً. بعد اگه یه روز زودتر هم باشه به هر حال پرونده براشون اینجا تشکیل نمیشه. اینو باید به خاطر داشته باشن. اینکه مثلا گفت کیس دارن. کیس دارن خب خیلی میگن کیس داریم، ولی به طور واقعی کیس ندارن. بعضیا میگن کیس داریم، ولی اون کیسی که اون فکر میکنه اصلا به درد در مهاجرت نمیخوره، به درد پرندگیش نمیخوره. بعد حتما مشاوره بگیره از کسانی که میتونن کمکش کنن، راهنماییش کنن، دچار مشکل نشه. سوال بعدیش نمیدونم
این بود که اصلا وقتی به اداره مهاجرتشون پرسه که از وقتی که حالا شینگن گرفتین اومدین اینجا 6 ماهتون گذشته، این مدت رو تو سوئد بودید یا نه؟
دقیقاً باید بگن این مدت، یعنی 6 ماه تمام تو سوئد بودن. اگر بگن مثلا توی اسپانیا بودیم تازه اومدیم سوئد، باز هم همو برشون میگردونن اونجا. باید ثابت کنن تمام 6 ماه تو سوئد بودن.
یعنی بلیط هواپیماشون اتفاقا به نفعشونه که 24 ساعت بعدش حرکت کردن از اسپانیا آمدن به سوئد.
دقیقاً. نکته بعدی اینه که هیچ چیز رو در این زمینه پنهان نکنن از در مهاجر. اینکه ما مثلا پاس نداریم، اینکه از راه دیگه اومدیم، اینکه فلان، اینا اصلا همه چیز رو خودشون میدونن، چون با ویزا اومدن، ویزاشون تو شنگن ثبت شده، تمام مدارکشون، اثر انگشتشون، عکسشون، حرفایی که گفتن زمانی که توی سفارت اسپانیا توی ایران، همه اینا رو قشنگ میتونن ببینن. بنابراین این خانواده در این زمینه نباید کوچکترین چیز اشتباهی بگه، چون هر چیزی بگه اونا قشنگ میتونن بگن خلافش رو میتونن ثابت کنن و به ضررشون تمام میشه. اینکه بعدن در مورد کیسشون اونا بحث دیگه یه، به هر حال در مورد مسیرشون و ویزاشون و چگونگی رسیدنشون به سوئد نباید چیز دیگه بگه.
آقای اسدی، شما منظورتون از کمک کردن به پناهجوها چیه؟
منظور من که پناهجویی که میاد آشنا نیست.
بذارین قبل از اینکه جواب بدین من سوالمو یه جوری مطرح کنم که شما قشنگ در واقع شنوندگانم در جریان این قضیه قرار بگیرن. خب شما مدتی است هلوش 30 سال 20 و اندی سال که دارین در سوئد زندگی میکنین و شاید از روز اول آمدید و این کار رو شروع کردین و کمک به پناهجوها کردین، درست فرض میکنم؟ خب خیلی ها اومدن رفتن آقا سوپرمارکت باز کردن، خیلی ها اومدن رفتن کاسبی باز کردن، خیلی ها رفتن اومدن رفتن راننده اتوبوس شدن، تاکسی کار کردن، شرکت های مختلف کار کردن.
شما چرا تحصیل کردن؟
یه عده رفتن درس خوندن دانشگاه، دکتر شدن، پزشک شدن، یه عده رفتن بیمارستان ورد کار کردن، یه عده رفتن معلم شدن. بالاخره تو جامعه مشاغل مختلف بود. چی شد که عبدالله اسدی تصمیم گرفت بیاد در شهر و کمک بقیه پناهجوها بکنه که مشکلاتشون کم بشه؟
خب من توی ترکیه با مسائل پناهندگی آشنا شدم. سال 91 92 93 من در ترکیه بودم. اون سالهایی که رسیدم اونجا، موقع من پیشمن کماله بودم و در نوار مرزی ایران و عراق در اردوگاه کماله بودم. بعد از اینکه اومدم به ترکیه، خب قبلش دو تا نشریه همبستگی خونده بودم. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تازه تشکیل شده بود و نشریه همبستگی رو خوندم، خیلی علاقه پیدا کردم. توی ترکیه هم جمعیت خیلی زیادی از ایرانیان بود و تعدادی از دوستای من از اردوگاه‌های کماله اومده بودن و به فکر این افتادیم که خب اینجا باید کاری بکنی. مردم همینجوری جلو سازمان ملل توی آنکارا بودن، پناهندگانی که از ایران اومدن، پناهندگانی که از سازمان‌های مختلف اومده بودن ترکیه، و اونجا بی سر و سامانی خیلی زیاد بود، برخورد پلیس خیلی زشت و غیر انسانی بود و پناهندگان دستگیر میکردن، میبردن، ما بازجویی میکردن، شکنجهشون میکردن، بازداشت میکردن، خیلی رو دیپورت میکردن، و ما به فکر این افتادیم که باید تلاشی بکنیم، این همه آدم رو جمع کنیم، یه کاری بکنیم. اومدیم، فقط یک نفر بود، من پیدا کردم، گفت با فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی من ارتباط دارم و بیاین. من قبول شدم، دارم میرم کانادا، شما این دفتر و دستک و اینا بگیرین و کار کنین. خب ما فوری این کارو کردیم و یه واحد تشکیل دادیم و ده ها و صد ها نفر رو تو شهرهای مختلف جمع کردیم. واقعا فدراسیون خیلی قوی بر چیز تشکیل دادیم و افتادیم دنبال کار و خیلی هم کارمون گرفت. و این داستان اگر یه زمانی باشه من شاید توی این رادیو کلش رو توضیح بدم که چی کار کردیم، چگونه ساختیم و چی کار کردیم.
حتما برنامه بگذاریم که چه کارهایی صورت گرفته.
آره خیلی خیلی مهم بود، بعضی چیزها رو در موردش نوشتم ترکیه. دو سه سال خیلی پرکار و خیلی تاثیرگذار، یعنی خیلی از پناهندگان ممکنه توی این نتواری الان بشنون بدونن کسایی هستن که شخصا اگر وجود نداشتم دیپورت می شدن و دست جمهوری اسلامی می افتادن و آدم های خیلی مشهور بودن، معروف بودن، اون موقع 100% همشون اعدام می شدن.
جدا از دوستی من و شما که خب الان من از روزی که آمدم سوئد به فاصله خیلی کوتاهی با شما آشنا شدم و به این دوستی هم افتخار می کنم، سوال بعدیم رو اینجوری مطرح می کنم که آقای اسدی، با توجه به اینی که در شهر رادیو هست 53 ساعت رادیو دارن، نمیدونم
72 ساعت
نمیدونم، حالا هر چه من میدونستم 53 ساعت یا نمیدونم که هستن بالاخره در شهر که ساعتهای زیادتری هم دارن یا برنامه های مختلف و متنوعتری هم دارن، شاید در بعضی موارد به ادعای خودشون و سایرین، البته شاید نظر هر کسی متفاوته در ارتباط با رادیو، من قصد توهین و بی احترامی ندارم به هیچ کس، محتوای برنامه هاشون متفاوته، چی شد که تصمیم گرفتی که با رادیو پیام کار بکنی؟
ببین خب من معمولا کسی هستم که در هر موردی خیلی برام مشکل نیست، با هر رادیویی که ممکنه خیلی ها بگن مثلا حاشیه داره، فلان داره، اینجوری هست، خیلی نگران نیستم. من میرم توی رادیویی، اونجا حرفایی که همه جا میزنم توی اون رادیو هم محدودیتی ندارم، من حرفای خودمو میزنم. بنابراین خب من با شما صحبت کردیم و خیلی از قبلم صحبت کرده بودیم ولی هی نشد، فکر کنم یه 7-8 ماهی طول کشید.
بله.
تا اینکه بخاطر تو اون موقع زمانی بودی توی
ستین
بودیم، ما اونجا تازه اومده بودیم، این بحث رو با هم کردیم ولی صورت نگرفت. فکر کنم یه بخشش شاید کمکاری من بود، شاید بخشش کمکاری تو بود. به هر حال به توافق رسیدیم یک دوره برنامه ببندیم توی این شهر، شاید کمک خوبی باشه برای پناهندگان، برای متقاضیان پناهندگی، برای خانواده هایی که بستگانشون از راه میرسن یا میخوان بیان، اطلاعات آگاهی که داریم در اختیارشون بذاریم و در مورد مسائل پناهندگی حرف بزنیم، روشنگری بکنیم و بتونیم از این طریق کمک خوبی برای همه پناهندگان باشیم. علاوه که متوجه هستیم که توی این رادیو فقط پناهندگان رو توی مثلا شهری گتوبوری پوشش نمیدیم، خیلی جاها از طریق همین کانال اخبار سوئد و امیر شامیرزایی به گوش خیلی هم میرسه، از ایران خیلی هم میبینن، از شهرهای دیگه میبینن، از کشورهای دیگه میبینن. خب امکانی هست که من دارم آزادانه اینجا حرف خودمو میزنم و به هر حال خیلی هم متشکرم که
خواهش میکنم حال... خواهش میکنم. من نه اگر که این موضوع رو مطرح کردم چون دو سه دقیقه بیشتر زمان نداریم و میخوایم ببندیم، میخوام بگم که در رادیو پیام که مجریش من فقط حمید شجاع هستم، حالا فقط به عنوان مجری قضیه، من ممکنه با عبدالله اسدی در بسیاری از موارد عقیدتی، فکری و سیاسی اختلاف نظر داشته باشم. در یک مورد باهاش اشتراک خیلی زیادی دارم، اونم مورد پناهجوه، چون خودم همین پروسه رو طی کردم. آسون هم برام نبوده این پروسه. عبدالله اسدی در جریان پرونده من هست و بوده و خودم رو مدیون دنیای پناهجو میدونم. به خاطر همینم هم هست که حالا که یک تریبونی دست داده، حالا که این فضا وجود داره، چه کسی بهتر از خود پناهجویان و مدافعین پناهجویان که بیان حرف خودشون رو آزادانه بدون محدودیت بزنن. و بنابراین در واقع هدف من از این پرسش همین بود که شما به درستی اشاره کردید و خودم هم تکمیلش کردم که رادیوی پیام رادیوی خود مردم یوتوبوری هست و خودش برای خود مردم براش تصمیم میگیرن، نه من حمید شجاع. علی رغم همه نامردمی هایی که در شهر توسط، حتی شرمم میاد بگم، همکاران میشه، ولی با همه حرفا من تا به حال و تا به امروز به هیچ کس نه بی احترامی کردم و نه میکنم و نه خواهم کرد و دلم نمیخواد تحت هیچ شرایطی باعث تشنج و نمیدونم این حرفا بشم و از طرف دیگه هیچ ترسی هم از این مسائل ندارم، ولی به خاطر اینکه شهر رو آشوب نکنیم به خاطر حرف و حدیث های بی خود، همیشه سکوت رو اختیار میکنم و همیشه با سکوت میرم جلو و همیشه حرکات و سکنات و رفتار من بوده که و برخورد من در رادیو بوده که تا به حال مخاطبین خودش رو حفظ کرده و کنار خودش نگه داشته.
من حقیقتا خب مواردی هم هست، رادیویی هست که خب باشون حرف نمیزنم، حاضرم نیستم. من پرنسیپ برام مهمه، من کسی که پرنسیپ نداشته باشه رادیویی که بالاخره هر جوری دلش میخواد در مورد دیگران حرف میزنه، معمولا کاری نمیکنم باش، نمیخوام مصاحبه بکنم. و راستش ولی یه نوع آدمی هم هستم که همیشه میگم مهم نیست برای من طرف چه گرایشی داره، چه طیف سیاسی متعلق هست، همین که میکروفونش رو در اختیار من بذاره حرفمو بزنم خیلی خوبه. ولی در این حال مثلا اگر کسی باشه که گفتم پرنسیپال برای من مثلا صحبت کردن در یک رادیوی در یک رسانه و هر رادیویی هم حاضر نیستم که مثلا به راحتی برم صحبت بکنم، اینا مسئله مهمه. بچه‌م من فکر میکنم یه جاهای آدم میشه سکوت کرد ولی یه جاهایی لازم نیست سکوت کنی، یه جاهایی باید آدم جواب بده. من خودم هم اینجوری هم، بعضی مسائل هست جواب نمیدم، میگم خب مسائل تو دنیا زیاده که من مثلا بهش جواب بدم، ولی من نمیرسم مثلا جوابی نرو بدم، ول میکنم، ارزشی هم نداره، گوش نمیکنم، کار خودمو میکنم. اگر برم خودمو درگیر یه جنگی بکنم، خیلی از کمکایی که میتونم با پناهجویان دیگه بکنم، خیلی از کارهای مفیدی که میتونم بکنم کاهش پیدا میکنه، کاسته میشه، هیچ یه جنگ حساب هم درست میکنم. من خیلی با مسائل مختلف درگیرم و اینجوری با موضوع نگاه میکنه.
اصلا اصولا دلیل سکوت فقط این نیست که آدم جوابی نداره بده، خیلی وقتا آدم سکوت میکنه برای اینی که اصلا فرصتشو نداره، یا اینقدر ارزشمند نیست اون حرف که آدم بخواد براش وقت بگذاره و بخواد جواب
آره،
بده.
حقیقتا خیلی چیزا ارزششون نداره
و ما اینقدر کارهای مهمتری داریم، اینقدر مسائل مهمتری داریم که دیگه به این موضوعات پیش پا افتاده آقا تا دلتون میخواد فوش بدین. یکی میگفتش که آقا نمیشه دیگه بقیه شو ولش کن.
خب این هم هست دیگه، آدم بالاخره ما نمیایم رادیو برای اینکه یه چیزی بگیم که مردم فکر کنن که آها این چیزه دیگه. خب ما کاری که داریم میکنیم داریم
روشن و واضح انجام میدیم،
یک صدوم هم نیست که مثلا اینجا توضیح میدیم، این همه اطلاعی، این همه نامه برای اون پناهجو، برای اون پناهجو دخل تو پرونده های زیادی، خوندنش، کمک کردنش،
فعالیت شما یک نمای بیرونی داره. نمای بیرونیش اقامت گرفتن چندین پناهجو در سالها و فعالیتی که کردید و همه فعالین پناهجویی در این زمینه رو من بهشون احترام میذارم و همشون دارن زحمت میکشن در عرصه های مختلف. هر کسی که فعالیت میکنه، کار میکنه، یک راندمان کاری داره و یک بازتابی داره کارش. خب طبیعتا در مورد کار من مثلا برای برگزاری حالا چه میدونم فیلم یا نمیدونم یه کنسرت یه تئاتر، وقتی مخاطب داره، وجود داره، این مخاطب میاد و استقبال میکنه، این به معنی بازدهی کار منه. نه فقط موضوع این نیستش که آدم بخواد پولی بزنه به جیب، که نه، پول که در میاد، پول اصلا مشکل مهمی نیست. موضوع مهم این بازتابیه که در سطح جامعه. فقط خیلی بده آدم یه بودی فکر کنه، چشمشو ببنده، فقط از یک جهت فکر کنه، بگه آقا این بده، این بده، این بده، این بده، در صورتی که من فکر میکنم بایستی آدم از هر زاویه‌ای. در حال حاضر خود شما میدونی 13 سپتامبر فیلم سینمایی که با نقش اولش رو خودم بازی کردم و بقایت فیلم سیاسی هست در ارتباط با سعید سلطانپور، در برنامه کشتار زندانیان سیاسی پخش خواهد شد. پس بنابراین فقط موضوع این نیستش که فلان کسک بده یا خوبه یا نمیدونم چی چی و فلان این حرفا. من اگر که عامل بودم میومدم برم همچین فیلم سیاسی بازی بکنم. آخه آدمه یک بعدی آمیب، یعنی من اسم اینجور آدم ها رو میذارم آمیب. آمیبا تک سلولی هن دیگه، یعنی تقسیم نمیشه حتی سلولاشون. بنابراین همین بهتره که آدم سکوت بکنه. آه. و هر از گاهی صحبتی ما میکنیم که بدونید که
آره
جواب بله داریم.
به اتهام ناروا مسئله مهمیه. یعنی ببین ما باید یاد بگیریم که وقتی اتهامی میزنیم به کسی
سند و منطقی وجود
داشته باشه، ثابتش کنیم. اگه نه توی همین سوئد که من تو زندگی میکنیم خیلی چیزاشم قبول نداریم. یک استانداردی وجود داره تو از
حتی برای آزادی بیان
عدول بکنی یقتو میگیرن. نمیشه اتهام بزنی. اتهام باید ثابت کنی. اگه نه کسی میاد، یه قاضی میاد، یه دادگاه میاد، خلافش رو ثابت میکنه و باید توانش رو پس بدی. بنابراین کسی به راحتی نباید اتهام بزنه. این بدترین کاریه هر کسی بد بزنه. اهانت به شخص کار بدیه، مادم که اثر لجبازی و مثلا دودوزبازی و به هر حال دشمنی و هر اختلافی که باش داری، راهش این نیست. راهش درگیری اینجوری نیست. راهش ممکنه من بشینم با کسی صحبت کنم مسئله خاتمه پیدا بکنه. اگه نه خب من خیلی بدم میاد از مثلا جنگی که مثلا در میان رادیوها هست، بحثایی که میکنن، جایگه رادیو رو، جایگه رسانه‌ای که هزاران نفر ممکنه شبانه روز گوش میکنن کاملا پایش میاره. یعنی پایین سطحشو پایین میاره. تو نمیدونی تو جامعه مردم قضاوت میکنن، میگن دیگه قشنگ. الان نمیگن مثلا نمیدن پشت خط بگن، ولی قضاوت آقای اسدی فلانی اینجوریه، آقای فلان اینجوریه، چه بحثی شد، چه فلانی شد، چه یقه هم دیگه رو گرفتن، چه توهین و اهانتی کردن، چقدر بد گفتن به هم دیگه. خب من میگم چرا این کارو بکنیم؟ بابا جان تو کار خودتو بکن، اونی که کار خودشو بکنه. یه جایی اگه پرنسیپا رو زیر ببرم، این مردمم گوش میکنن، این مردمم
قاضیای درستی
ان، شهود دارن، دارن میبینن،
ماله.
کار دیگرانو میسنجن و به موقع مثلا نظر خودشونو میکنن. یعنی اینجوریه، نه باید مثلا این خیلی بده. یعنی من بعضی وقت خیلی از رادیوها رو دیگه گوش نمی کنم. میگم خب گوش کنم چه، همش گرد.
اصلا یکی از دلایلی که شاید بسیاری از فارسی زبانان با رادیوها قهرن همین حرف و حدیث‌های داخلیشه. وقتی ما در یک سطح محلی، در یک رادیوی محلی نمیتونیم کنار هم بیستیم، نمیتونیم حرف هم دیگر رو متوجه بشیم، در سطح کلان و وسیع به مراتب اصلا نمیتونیم کنار هم
بیستیم. من باید ایرانی ها بیجه کسانی مثل شما هر رسانه دستشون ها که خیلی ها گوش میکنن دیگه، باید الگو بسازیم، باید الگوی فرهنگی بسازیم. میدونیم باید مثلا زامن یک تمدن باشیم، باید یه تمدن رو مثلا تو مرتب تبلیغ کنیم، باید مثلا اینجوری باشه که بگیم بابا جون به همدیگه یه جوری احترام بذاریم. من منظورم این نیست که مثلا به هر کسی که مثلا جنایتکار و اینا احترام نمیذارم، به یه ایدولوژی که آدم میکشه احترام نمیذارم، ولی به شخص احترام میذارم، به خود آدم. اون انسان مستقل از هرچی یه ارزشی داره، به ارزش انسانیش باید احترام گذاشت. این مسئله خیلی مهمیه، باید رعایت بشه. ببین اون شنوندگانی که مثلا تو خونه خودشون، تو تاکسیشون، تو ماشینشون شب و روز میان و این رادیوها رو میشنون و یه چیزایی از این رادیوها رو میشنون و ناراحت میشن و بعد بگن این مثلا انتفاعیه، اون فلان، بابا خب الان انتفاعی مثلا نیست. خیلی هم هستن میرن تحصیل میکنن، شرکت میذارن، کارهای دیگه میکنن، پول در میارن، شرکت تاکسی گذاشته 10 تا 20 تا 30 تا تاکسی داره، اونم داره پول در میاره، تو هم داری پول تو در میاری، اون یکی هم داری پول در میاری. اما این رادیو هم آگاهی میگیرن، خب به درست هم میگیرن، آگاهی بگیرن، به اندازه خودتون تبلیغ کنین، بعدش هم پول بگیرین. اینا پرنسیب کسی رو زیر سوال نمیبره، کار بدی نیست. در کل تنها چیزی که میتونه بد باشه این که یه رسانه در مقابل جمهوری اسلامی سکوت کنه، هیچی نگه، کاری نکنه، سمپاتی ایجاد نکنه، در این حالش هم مثلا برای به اون کم تعلق پیدا بکنه. به نظرم اون خوب نیست. بعضی رادیوها این کارو میکنن و من همین که اومدم اینجا خب حرفه پناهندگی من میزنم، هر حرفی هم در مورد ایران و سیاست و پناهندگی و حزبی که بهش متعلقم میتونم جواب بدم. قطعا. کسی سوال بکنه جواب میدم.
بله قطعا.
هیچ ابایی هم از هیچ کس نداره
و هیچ محدودیتی هم وجود نداره، هیچ وقت سانسوری وجود نداره در این رادیو. من حتی همیشه این رو گفتم که رادیو پیام جدای حمید شجاعه. رادیو پیام یک فضایی است آزاد که هر در واقع فردی که عضو یک سازمان، گروه و دسته هست، چه هست و چه نیست، نظرش رو به صورت آزاد بدون هیچ گونه سانسوری میتونه مطرح بکنه، حتی مخالف شخص من، چه اشکالی داره؟ رسانه یعنی همین. من باید انقدر جنم این رو داشته باشم که صدای مخالفم رو بشنوم. اگر نتونم صدای مخالفم رو بشنوم و بخوام قطعش کنم یا سانسورش کنم، چه فرقی کردم با نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران؟
نه، من با اتهام اینا اصلا درسته، من با اتهام اینا اصلا موافق نیستم. بحثی داریم، بحث سیاسی و سیاسی مونه بکنیم و مخالفت داریم با چیزی، مخالفت
آره به کاری بگیم. شما نقد داری، بیا برو نقد کن، نقد منطقی کن، هیچ کس هم به طرف نمیزنه. ولی اینی که تو یه نفر بیاد به مسائل شخصی آدم، یعنی برگرده به شخص آدم بخواد توهین بکنه، به ذات آدم بخواد توهین بکنه، این در واقع یک عملی است نابخشودنی حتی از جانب مخاطبین. بنابراین من فکر میکنم که بگذاریم از این و بحث بریم بیرون و بریم ادامه برنامه ها رو بپردازیم. ممنونم از شما آقای اسدی. تشکر میکنم به خاطر برنامه امروزی، خودم طولانی شد، وقت شنوندگان رو هم گرفتیم، ولی به هر حال فکر میکنم لازم بود این درد دل رو با همه داشته باشیم دوتایی.
خیلی ممنون. من هم برای شما و شنوندگان عزیز روزای خوبی آرزو میکنم تا سه شنبه بعد.
به پناهجویان عزیزی که دور و برتون هستن بگید که این برنامه رو گوش بدن، و یا اینکه لینک برنامه در وبسایت وجود داره، در کانال تلگرامی رادیو پیام گوتنبرگ و همینطور اخبار سوئد قرار داده خواهد شد و میتونن سوالات خودشون رو از طریق شماره موبایل 07-222-620 و اگر خارج از سوئد هستن با کد 2046 حتما بپرسن و برای ما ارسال کنن. ما حتما از آقای اسدی سوال خواهیم کرد.